تعارض اصطلاحی و تعارض حقیقی رو معنا کردیم. گفتیم دائما تعارض بین ادله محرزه یعنی امارات هست و گفتیم بین دلیل لفظی و دلیل عقلی یا بین ادله عقلیه اگر تعارض رخ داد، در صورت که یکی قطعی باشه تقدم پیدا میکنه و اگر هر دو ظنی باشن برگشت میکنیم به قواعد باب تعارض. و توضیح دادیم که احیانا در تعارض بین دلیل لفظی و دلیل عقلی، دلیل عقلی میتواند قرینه باشه بر مراد از دلیل لفظی. در ادامه در واقع توضیح بحث تعارض، تفاوت تعارض و تزاحم رو بهش خواستیم بپردازیم. توضیح دادیم که تزاحم سه قسمه: تزاحم ملاکی که ملاکات احکام واقعیه در یک فعلی با یکدیگر تزاحم دارند، حل این گونه تزاحم با خود مولاست و در واقع حکمی که او صادر میکنه بر طبق کسر و انکساری است که نسبت به ملاکات احکام واقعی رخ میده، که نهایت بر اساس اینکه اون چه که در انتهای فرایند کسر و انکسار باقی میمونه مصلحت باشه یا مفسده، ملزمه باشه یا غیر ملزمه، حکمی جعل میشه. نوع دوم تزاحم، تزاحمی است که برای عبد در مقام امتثال رخ میده که نمیتواند بین دو حکم در مقام امتثال جمع بکنه، که گفتیم معمولا وقتی تزاحم بدون قید ذکر میشه این مورد نظره. و نوع سوم تزاحم حفظی بود که شهید صدر این رو در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی مطرح کرد و توضیح دادیم که در تزاحم حفظی تزاحم بین ملاکات احکام واقعی است. البته در حفظ ملاکات احکام واقعی تزاحم پیدا میشه برای مولا به دلیل جهل عبد نسبت به احکام واقعی که قبلا مفصل توضیح دادیم. بعد از بیان اقسام تزاحم پرداختیم به این نکته که آیا موارد تزاحم امتثالی جزء موارد تعارض محسوب میشه یا نه. گفتیم باید این مسئله رو هم در رابطه با تعارض حقیقی و هم در رابطه با تعارض اصطلاحی بررسی کنیم. نسبت به بحث تعارض حقیقی، یعنی تنافی بین دو دلیل به لحاظ جعل که جعلشون با هم ناسازگار باشه، گفتیم موارد تزاحم در صورت تحقق دو شرط خارج از تعارض حقیقی خواهند بود. شرط اول این که ما بپذیریم ادله احکام ولو به مقید لبی مقیدند به عدم اشتغال به ضد واجبی که اهمیتش از اون حکم کمتر نباشه. یعنی ما بپذیریم هر حکمی که شارع کرده، امر به صلات، امر به صوم، امر به حج، هر حکمی که کرده یه قیدی داره، یه قید لبی، و اون قید لبی این است که شما مأمورید به انجام این تکلیف در صورتی که مشغول به ضد این تکلیف که اهمیتش کمتر از این هست نشده باشید. یعنی مادامی که شما اشتغال پیدا نکردید به ضدی که اهمیتش با این مساوی است یا اهمیتش از این بیشتره، اون تکلیف همچنان متوجه شماست. نکته دیگر یا شرط دیگه این که ما ترتب رو بپذیریم. یعنی بپذیریم که اگر حالا کسی آمد و این واجب اهم رو انجام نداد، پرداخت به چیزی که اهمیتش کمتره، آیا این جایی که میپردازه به این که اهمیتش کمتره تکلیف نسبت به این دومی ثابت هست یا نه. دیروز توضیح دادم، مثلا یکی از مثالهای معروف تزاحم همین است که شخص وارد مسجد میشه، میخواد نمازشو بخونه، میبینه مسجد نجسه، دو تا تکلیف متوجهش میشه. یه تکلیف، تکلیف نسبت به نماز صله، یک تکلیف، تکلیف نسبت به ازاله نجاست از مسجد. خب این نمیتونه جمع کنه بین این دو تکلیف، همون موقع که نماز میخونه ازاله نجاست کنه یا همون موقع که ازاله نجاست میکنه نماز بخونه. قهرن باید یکی رو انجام بده، دیگری رو بعدش اگر توانست انجام بده. حالا اگر وقت نماز وسیع باشه، خب چون امر به ازاله فوریست باید بپردازه به ازاله نجاست از مسجد، بعد از اینکه ازاله نجاست کرد اون موقع بپردازه به نماز. و اگر وقت نماز ضیق باشه، چون نماز موقته و امر به ازاله موقت نیست، باید نمازشو بخونه بعد بپردازه به ازاله. حالا فرض کنید در وسعت وقت شخص وارد شده، اول وقته، وقتم زیاده، میبینه مسجد نجسه. خب این الان طبق این توضیحی که دادیم باید بپردازه به ازاله نجاست، بعد بپردازه به نماز. خب اگر این فرض که الان عرض کردیم در نظر بگیریم، معناش اینه که در این جایی که شخص وارد مسجد میشه و وقت نماز موسعه، تکلیفی که متوجه او میشود تکلیف نسبت به ازاله است، چون در واقع ازاله به دلیل نکته‌ای که توضیح دادیم ترجیح پیدا میکنه به صلات. حالا این شخص اگر به جای پرداختن به ازاله نجاست بپردازه به نماز، آیا این نمازش امر داره؟ اگر ما ترتب رو بپذیریم میگیم بله، به نحو ترتب امر داره، یعنی در واقع شارع فرموده، گویا یعنی فرموده تو باید از مسجد ازاله نجاست کنی و اگر این کار رو نمی کنی باید نمازتو بخونی. بنابراین این چون ازاله نجاست نکرده ولو عصیانن، یعنی الان عاصی محسوب میشه نسبت به ازاله، چون امر به ازاله فوریست و این شخص انجام نده فوراً، و همون اندازه عصیان کرده. در این حالی که نسبت به امر اول عاصیست، تکلیف متوجه امر دوم میشه که به این میگیم ترتب. خب اگر این دو شرط که گفتیم بپذیریم، یعنی بپذیریم که هرمه خطابات شرعی مقیدن به عدم اشتغال به ضد واجبی که اهمیتش از اونها کمتر نیست، و بپذیریم که ترتب امکان داره، چون میدونید که بحث ترتب محل اختلافه، در این صورت موارد تزاحم امتثالی از موارد تعارض حقیقی خارجه، چون در واقع تنافی بین این دو جعل نیست. جعل صلات مقید به قیدی است که وقتی عزل نجاسه اهمیتش بیشتر میشه دیگه صلات امر نداره، و نوبت به صلات وقتی میرسه که عزل نجاسه ولو عصیانن ترک شده باشه. بنابراین تنافی بین این دوتا جعل نیست. نمیشه گفت که شارع نمیتونه این دوتا رو با هم دیگه جعل کنه. اما اگر یکی از این دو شرط منتفی بشود، اون موقع تنافی بین دوتا جعل پیدا میشه. اگر شرط اول منتفی شد، معناش اینه که امر به صلات هست، چه شما مشغول به ضد اهم شده باشید چه مشغول به ضد اهم نشده باشید. یعنی شمایی که آمدی تو مسجد و وقتت وسیع بود و عزل نجاسه متوجه شما شد، الانم که مشغول ازاله نجاستی باز سله متوجه شماست، امر به صلات داری. خب اگر این باشه، بین جعل صلات یعنی وجوب صلات و وجوب ازاله نجاست از مسجد تنافی پیدا میشه، چون اینکه مکلف رو شارع امر بکنه به اینکه تو باید ازاله نجاست کنی از مسجد و در همون حال او رو امر بکنه به صلات که قابل جمع نیست، فرضینه که شخص نمیتونه همزمان در جایی که داره ازاله نجاست میکنه نماز هم بخونه. بله اگر دوتا فعل بود که قابل جمع بود که اصلا تزاحمی در کار نبود، مشکلی نبود، مثل این که فرض کنید به ما امر کردن نماز بخونیم و نهی کردن از رؤیت اجنبیه، حالا یک کس در حال نماز میتونه هم نماز بخونه هم نگاه به اجنبیه نکنه، این دوتا با هم دیگه قابل جمعه. اما فرض اینه که ازاله نجاست از مسجد قابل جمع با نماز نیست. حالا اگر ما فرض کنیم که اون قید لبی وجود نداره، امر به صلات مطلقه، معناش اینه که شما در حالی که مأمور هستی به ازاله نجاست مأمور به صلات هم هستی و این معناش اینه که این دوتا جعل با هم ناسازگاره، چون شما نمیتونید هر دوتا رو با هم امتصال بکنید. اگر ما قید لبی رو بپذیریم ولی چند ترتب رو نپذیریم، در این صورت باز هم منتهی میشیم به تعارض. چرا؟ چون که اگر ما ترتب رو میپذیرفتیم، خب وقتی که شخص مشغول نیست به ازاله نجاست، امر به صلات می آمد و اون می تونست اتیان بکنه صلات رو. ولیکن اگر ما ترتب رو نپذیریم، معناش اینه که در همون حالی که این اتیان می کنه و اتیان نمی کنه به ازاله نجاست، هم امر به صلات متوجه اوست هم امر به ازاله نجاست، و در نتیجه او مکلف به دو تکلیفی است که قابل جمع نیست و چنین جعلی امکان نداره که شارع ما رو مکلف بکنه به دو تا تکلیفی که این دو تا تکلیف قابل جمع نیستن. بنابراین اگر یکی از این دو شرط منتفی بشه، یعنی ما ترتب رو نپذیریم، بحث ترتب بحث مبناییه، تو جای خودش گفته شده، برخی ترتب رو قبول ندارن و برخی ترتب رو قبول دارن و برای ترتب یه مقدماتی ذکر شد که اگر خاطرتون باشه توضیح دادیم که در واقع استاد مرحوم نائینی رضوان الله علیه بحث ترتب رو منقح کرده، اما در مدرسة النجف به اسم مرحوم نائینی این بحث معروفه و شهید صدرم به تبع مدرسة النجف این بحث رو بحث مرحوم نائینی میدونه و مشهوره که مرحوم نائینی مقدمات ترتب رو منقح کرده، چون قبل از مرحوم نائینی اگر خاطرتون باشه مثلا تو کفایه و اینها ترتب انکار شده، مرحوم آخون ترتب رو نمیپذیره. مرحوم نائینی با یک توضیحی با یک مقدماتی که در واقع عکس شده از استادشون ترتب رو توضیح میده. بنابراین بعد از مرحوم نائینی بسیاری از اصولی ها قائل به ترتبند. بحث ترتب یه بحث کلیش در جای خودش مطرح شده. نسبت به شرط اول که ما بپذیریم ادله احکام شرعی لبن مقیدند به عدم اشتغال به ضدی که در اهمیت کمتر از اونها نباشه، این برمیگرده به این که ما چقدر نسبت به در واقع قیود لبی توجه داشته باشیم. خوب دقت کنید، ما یه بحثی داریم، این رو مفصل توی مباحث الفاظ اشاره کردیم که ارتکازات عقلایی تأثیر میگذاره روی ظواهر الفاظ و ارتکاز عقلا میتواند دائره ظهور رو کوتاه کوچک بکنه یا احیانا دائره ظهور رو توسعه بده. در بحث ارتکاز عقلا هم ما گفتیم که مقصود از ارتکاز عقلا اون چیزی است که در کمون ذهن عقلاست، ممکنه توجه تفصیلی به اون نداشته باشن، ولی اگر ازشون بپرسی بگن آره همینجوره. مثلا بگیم آقا میشه خدا همون موقعی که من مشغول به مثلا پاک کردن مسجد هستم، همون موقع که من مشغولم به انجام این کار، منو امر بکنه به نماز که نمیشه باش جمع کرد؟ اوغلا میگه نه، معنا نداره که مثلا شارعی همچین کاری رو انجام بده. ولی ممکنه ابتداعاً که مثلا بهشون میگی نماز بخون، توجه به این نکته نداشته باشن که این مقید به چنین قیدی است. خب اگر ما بپذیریم که این قید مرتکز در اذهان عقلاست که ظاهراً هست، یعنی ما اگر مراجعه کنیم به ذهن عقلایی میبینیم ذهن عقلا نمیپذیره که شارع در همون موقعی که من مشغول به انجام یک تکلیفی که اهمیتش از نظر شارع با این تکلیف یا مساویه یا از این تکلیف بیشتره، همون موقع دوباره بیاد من تکلیف کنه به چیز دیگری که با این تکلیف قابل جمع نیست. ذهن عقلایی نمیپذیره، میگه شارع حکیم عاقله، معنا نداره که وقتی من مشغول به انجام یک تکلیف مهمتر هستم، مثلا همون موقع من رو به یه تکلیفی که اهمیتش کمتره و قابل جمعم با این نیست، همون موقع بگه آقا باید نمازم بخونی، که اگه من نخوندم مثلا منو عقاب کنه، بگه تو که الان داری این مسجد رو پاک میکنی باید نماز بخونی، پس اگه من نماز نخوندم بگه نخیر حالا تو رو عقاب میکنه. این اگر ما بپذیریم این مرتکز عقلاست که چنین چیزی نمیشه، بله ارتکازات و عقلایی در ظهورات الفاظ تأثیر میگذاره، در نتیجه تقیید میکنه اون اطلاقی رو که به ظاهر سله داره، که ابتداعا ممکنه کسی بگه صلات واجبه ولو مشغول ضد اهم شده باشه. بنابراین به نظر میرسه هر دو تا شرط، هم شرط اون قید لبی و هم شرط ترتب که در جای خودش بحث کردیم، تمامه. بنابراین موارد تزاحم امتثالی از موارد تعارض حقیقی خارجه. بله اگر کسی همچنان که اشاره کردیم یکی از این دو شرط رو نپذیره، در این صورت تزاحم امتثالی از مصادیق تعارض حقیقی خواهد بود. اما نسبت به تعارض اصطلاحی، در بحث تعارض اصطلاحی چون ما داریم اصطلاح تعریف میکنیم، همونطوری که از ابتدا گفتیم این تابع اقراض ماست، ما هستیم که میتونیم محدوده این اصطلاح رو گسترده کنیم یا محدودش رو ضیق و تنگ کنیم، چون بستگی داره غرض ما از بحث چیه. تو بحث تعارض اصطلاحی ما گفتیم چون ما میخواییم هم از تعارض مستحکم یا مستقر و هم از تعارض غیر مستحکم یا غیر مستقر، یعنی موارد جمع عرفی صحبت کنیم، تعریف تعارض اصطلاحی رو طوری انجام میدیم که دائرهش گسترده باشه، هر دو رو بگیره، هم تعارض مستقر که تعارض منتهی میشه به مرحله حجیت، هم تعارض غیر مستقر که به مرحله حجیت نمیرسه. قبل از مرحله حجیت موارد جمع عرفی مثل عام و خاص، مطلق و مقید، وارد و مورود، حاکم و محکوم، اونها رو هم در بر بگیره. خب حالا آیا موارد تزاحم امتثالی داخل تعارض اصطلاحی هست یا نه؟ ما باز باید ببینیم که غرض ما در بحث تعارض اصطلاحی چیست؟ آیا ما میخواییم فقط اون مواردی رو در بحث تعارض اصطلاحی مورد بحث قرار بدیم که تعارض بین دو دلیل ذاتاً وجود داره؟ یعنی اون تنافی که گفتیم که در مرحله فعلیت حکم پیدا میشه ذاتاً بین دوتا دلیله، یا نه حتی مواردی که بالعرض این تنافی پیدا میشه؟ چون میدونید در موارد تزاحم امتثالی ذاتاً که بین نماز و ازاله نجاست از مسجد تنافی نیست. برای منی که در یک ظرف خاصی قرار گرفتم که الان دو تا تکلیف هر دو متوجه شخص من شده، این تنافی پیدا شده و الا تنافی نداره. مثلا اگر قبل از وقت نماز من می آمدم مسجد، عزل نجاستم متوجه من می شد، نمازم متوجه من تکلیفش نبود. البته به نحو مشروط که در صورت تحقق شرطش وقت نماز متوجه من بود، ولی خب فعلیت پیدا نکرد. الان من در یه وضعیتی قرار گرفتم، من مکلف، که نمیتونم بین این دوتا جمع کنم. یا مثلا فرض کنید بین حرمت تصرف در مال غیر عدوانن و وجوب انقاض. خب برای کسی که در اون وضعیت خاص قرار میگیره که حالا مثلا در خونه بازه میبینه بچه افتاده تو حوض داره غرق میشه، این تزاحم پیدا میشه. و الا اگر اون بچه افتاده باشه توی مثلا یه رودخونه ای که ملکیت خصوصی اونجا نیست، وجوب انقاض بود بدون حرمت قصد. اگه موارد عادی که حالا انقاض غریقی در کار نیست، ما حرمت قصد و حرمت تصرف عدوانی در مال غیر رو داریم. بنابراین بین این گونه مواردی که ما تزاحم امتثالی داریم تنافی به ذات نیست. اما اگر این تنافی رو ما توسعه بدیم، بگیم تعارض اصطلاحی حتی موارد تنافی غیر مباشر، تنافی اینطوری که یک ظرف خاصی این دوتا با هم تنافی پیدا میکنن، شامل اونجا هم میشه. خب در این صورت بحث تعارض اصطلاحی بحث تزاحم رو هم در بر میگیره. یعنی به این برمیگرده که ما مثلا میخوایم اون یه بابی باز کنیم برای تعارض، گفتیم میتونیم تعارض رو یه جوری تعریف کنیم فقط تعارض مستقل رو بگیره، مستحکم رو بگیره، و موقع تمام موارد جمع عرفی از بحث ما خارج میشه. میتونیم اینو توسعه بدیم، موارد جمع عرفی رو هم بگیره، اون موقع بحث‌های جمع عرفی رو هم میکنیم، عام و خاص، مطلق و مقید، اینا رو هم اینجا بحث. از منظر خاصی اینجا بحث میکنیم، با اون منظری که تو بحث الفاظ کردیم فرق داره. تو بحث الفاظ دنبال این بودیم که چه چیز عامه چه چیز خاصه، اینجا از این بحث میکنیم که نکته تقدم خاص بر عام چیه و چرا خاص مقدم میشه بر عام. حالا ما تو همین بحث میتونیم دایره رو محدود کنیم طوری که موارد تزاحم امتثالی وارد نشه، در نتیجه اصلا بحثی از تزاحم امتثالی نکنیم. میتونیم دایره رو توسعه بدیم طوری که موارد تزاحم امتثالی رو هم در بر بگیره، در نتیجه یه فصلی هم باز کنیم راجع به تزاحم امتثالی. حالا اگر ما یه فصلی باز کردیم برای تزاحم امتثالی، نسبت این بحث با بحثی که در تعارض اصطلاحی میکنیم چه نسبتیه؟ آقای سعد میفرمان این نسبت میشه نسبت صغروی به بحث کبروی. یعنی تو بحث تعارض ما بحث کبروی داریم، بحثای کلیست، قوانین باب تعارض رو داریم توضیح میدیم که کجا تعارض مستحکمه کجا نیست، اونجایی که مستحکمه آیا مرجح وجود داره، ما قائل به ترجیح هستیم، اگر قائل هستیم مرجحات منصوصه فقط یا مرجحات غیر منصوصه را معتبر میدونیم. اگر مرجح نباشه ما قائلیم به تساقط یا قائلیم به تخییر. اینا بحثای کبروی و کلیست، ولی وقتی تو بحث تزاحم بحث میکنیم، در واقع ما از این بحث میکنیم که آیا در موارد تزاحم تعارض یک تعارض مستحکم هست که احکام باب تعارض مستحکم بیاد، یا تعارض مستحکم نیست. این بحث شغروی میکنیم و در واقع این برمیگرده به اون بحثی که در ابتدای بحث اشاره کردیم که آیا اون دو شرط رو ما قبول داریم یا نه، که اگر قبول داشته باشیم تعارض اصطلاحی، تعارض حقیقی نیست و در نتیجه تعارض مستحکم نیست، اما اگر ما اون دو شرط رو قبول نداشته باشیم یکیشون رو، منتهی میشیم به تعارض حقیقی و در واقع میشه تزاحم امتثالی یکی از مصادیق تعارض مستحکم و در نتیجه احکام تعارض مستحکم برش منطبق میشه. بله، نتیجه بحث این میشه که ما میتوانیم بحث تعارض اصطلاحی رو طوری توسعه بدیم که بحث تزاحم بیاد داخلش، این یک. و اگر بحث تزاحم رو خواستیم اینجا بکنیم، در واقع ما بحثمون در باب تزاحم اینه که آیا در موارد تزاحم امتثالی اون دو شرطی که گفتیم، اون قید لبی یا ترتب، اون رو میپذیریم، که اگر بپذیریم این دیگه تعارض مستحکم نیست و قواعد باب تعارض برش منطبق نمیشه. اما اگر یکی از اون دو شرط رو نپذیریم، تعارض حقیقی میشه و در نتیجه تعارض مستحکم میشه و در نتیجه قواعد باب تعارض در موردش پیدا میشه. ما از این جهت بحث تزاحم رو در اینجا میتونیم مطرح بکنیم. از این داستان که بگذریم، یعنی دقت کنید کل اونچه که تا حالا گفتیم در واقع توضیح تعارض، مفهوم تعارض، دائره این تعارض که در بین ادله حجج محرزه هست و اینکه میتواند دلیل لفظی باشه، دلیل عقلی باشه، و نهایتا نسبت بین تعارض و تزاحم رو توضیح دادیم. بحثی که حالا بعد از این به عنوان یک مقدمه باز ما مطرح میکنیم اینه که اصلا چرا ما با پدیده‌ای به نام تعارض در احکام شرعی مواجه شدیم؟ منشأ این تعارض در احکام شرعی چیست؟ چون در واقع به نظر میرسه که شارع حکیم و شارعی که معصوم هست و داره احکام شرعی رو بیان میکنه، اصلا نباید کلماتش به گونه‌ای باشه که با همدیگه تعارض داشته باشه. خود خدا هم به یه تعبیری اشاره فرمود که اگر قرآن از غیر خدا بود، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. خب خیلی درش اختلاف پیدا میشد. پس اگر حالا از مصدریست حکیم، از مصدریست عالم، از مصدریست معصوم، چرا این اختلافات پیدا شده که اصلا ما بابی به نام باب تعارض رو باز کنیم و حالا بخوایم وارد بحثش بشیم؟ منشأ این ادله متعارضه در احکام شرعی چیست؟ آقای صدر می‌فرمایند گاهی این سوال منشأ یک شبهه میشه و باعث میشه که برخی در واقع در اثر چنین سوالی گرفتار یک شبهه‌ای بشن که اصلا شاید ائمه علیهم السلام جز مجتهدانی که اجتهاد می‌کردند نبودند و چون اینها مجتهد بودند و اجتهاد می کردند، اختلاف پیدا می شده بین اجتهاداتشون. امام صادق علیه السلام یه جور اجتهاد می کرده به یه نتیجه می رسیده، امام باقر علیه السلام یه جور دیگه اجتهاد می کرده به یه نتیجه دیگه می رسیده، و یا خود امام صادق علیه السلام یک جا یه جور اجتهاد می کرده یه جور نتیجه می گرفته، یه جای یه جور دیگه اجتهاد میکرده نتیجه دیگری، مثل مثلا همون اتفاقی که ما در فتاوای علامه حلی رضوان الله علیه میبینیم. ما میبینیم علامه چقدر اختلاف فتوا داره، و من اینو بارها عرض کردم، مختلف و شیعه رو ببینید بعد جاش واقعا شجاعت البته علامه است، ولی خب جالبه این دیگه. سر میگه تو این مسئله 5 تا قول وجود داره. قول اولشو من در تحریر انتخاب کردم، قول دومشو در قواعد انتخاب کردم، قول سومشو در تبصره انتخاب کردم، قول چهارمشو در کجا انتخاب کردم، اما صحیح قول پنجمه. یعنی تمام اقوال رو بهش فتوا داده، هر کدوم یه زمانی تو یه کتابی بهش فتوا داده، هیچ هم ناراحت نیست، میگه من اجتهاد میکنم، بالاخره اونجا اجتهادم مقتضاش بود. شهید صدر رضوان الله علیه میفرمان گاهی از اوقات این سوال، ببینید سوال با شبهه فرق داره، یک کسی سوال داره که چرا ما با پدیده تعارض در احکام شرعی مواجه هستیم، یه سواله. ایشون میفرماد گاهی این سوال منشأ یک شبهه میشه، کسی شاید خب این ائمه علیهم السلام مجتهد بودن، اجتهاد کردن، در نتیجه این اختلافات بین فتاوای اونها پیدا شده، مثل هر مجتهد دیگری. که حالا من این تعبیر رو بگم، حالا آقای صدر اون زمان شاید که این بحث رو مطرح میکرده این تعبیر نبوده، این تعبیری که برخی مطرح کردند توی مباحث متأخر که در واقع حالا حتی در مورد خود نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم میخوان ادعا بکنند که پیغمبر یک قرائت خاصی داشت از اون احکامی که بر ایشون وحی می شد. چون ببینید حتی این نظر رو بعضی گفتند که پیغمبر یه حقایقی رو می دید، ولی بیان اون حقایق در واقع بر اساس برداشتی بود که پیغمبر از اون حقایق می کرد. ما شبیه این حرف رو، حالا اینجا این رو عرض کنم، ما شبیه این حرف رو در عرفان برای عارفان و سالکان غیر معصوم داریم. میگیم یک شخص غیر معصوم یک حقیقتی رو میبینه و از اون حقیقت یه برداشتی، یه تصوری، یه تصویری پیدا میکنه که اون تصویر برداشت اوست. به تعبیر علامه حسنزاده حفظه الله، یه وقتی خیلی سال پیش یادمه منزلشون خدمتشون بودم، به یک مناسبتی با هم صحبت میکردی، ایشون این جمله رو فرمود کشف و شهود غیر معصوم غیر معصومه. درسته ما در کشف و شهود احتمال خطا فی حد نفسه نمیدیم، چون حضور علم حضوریه، شخص با خود حقیقت مواجه میشه، ولی چون اون وقتی میخواد از این حقیقت تعبیر کنه، از برداشت خودش رو میخواد مطرح کنه، از دانش خودش، از فهم خودش کمک میگیره، در نتیجه گرفتار خطا میشه، یه چیزی رو دیده یه جوری تفسیر میکنه. حالا شبیه این حرف رو ما میبینیم حتی نسبت به نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم هم، حتی در مسائل وحیانی ها، نه در بحث سنت پیغمبر، نه حتی در آیات قرآن برخی زدند. خب اون ادعایی که در بست تجربه نبوی مطرح شده جانش اینه دیگه، میخواد بگه پیغمبر یه چیزایی رو میدید، بعد اون چیزایی رو که میدید بر اساس دانش و فرهنگ و فهم زمان خودش تعبیر میکرد که این شده قرآن. بله. بعد بر اساس این ادعا حتی نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم در قرآن، ببینید این ادعا رو حالا برخی از اهل سنت در غیر قرآن قائل شدن به این که پیغمبر اجتهاد می کرده و ادعا کردن که بله پیغمبر آیات قرآن برش وحی می شد، ولی تطبیق این آیات توسط پیغمبر عمل اجتهادی بود. و حتی برخی از اهل سنت گفتند که پیغمبر در این جهت معصوم نبود. البته اونا اسمت پیغمبر رو در قرآن و دریافت قرآن و انتقالش به ما قبول کردن، گفتن پیغمبر اون طرف معصومه، مثل یک دستگاه گیرنده بدون خطا مطالب وحیانی رو گرفته و به ما منتقل کرده. قرآن رو قبول دارن که معصوم از خطاست، اما بله دیگه، اما همینها برخی از اینها گفتن بله، البته برخی از اهل سنت ها، این نظر خاصه ها، برخی از اهل سنت گفتن پیغمبر در مواردی که مطلبی از غیر قرآن خود پیغمبر بیان میکرد یا عملی انجام میداد اینا اجتهاد بود، که حتی کتاب به نام اجتهاد النبی نوشتن مفصل. اما این ادعایی که در بست تجربه نبوی مطرحه بیشتر از این حرف، ادعا بالاتر از این حرفه، نمیگه فقط پیغمبر در قول و فعل شخصی خودش اجتهاد میکرد، میخواد بگه حتی در آیات قرآن هم این اجتهاد بوده پیغمبر، حالا به یه معنایی یعنی برداشت پیغمبر بوده، که البته این با ضروریات اسلام نه فقط مکتب اهل بیت، با ضروریات اسلام منافات داره، چون ما معتقدیم، حالا من اینو توی بحث مبانی کلامی اجتهاد مفصل توضیح دادم، که ما معتقدیم که آیات قرآن الفاظش به همین شکل به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وحی شده. اینطور نیست که یه معانی رو پیغمبر دیده بعد خودش تعبیر کرده به یک الفاظ، یعنی الفاظ از ناحیه خداست. حالا بالاخره این تعارض بین ادله گاهی منشأ یک شبهه شده که چرا پیدا شده. آیه صدر میخواد این رو توضیح بده، بگه خب چرا تعارض پیدا شد. اولین مطلبی که میگه، من فقط اشاره میکنم، اینه که ایشون میگه برخی از موارد، البته اینجا یک اصل موضوعی ما داریم، اون اصول موضوعه رو اینجا نمیگیم، ما اصل موضوعیمون اینه که نبی خاتم و ائمه علیهم السلام معصومند در مطلق گفتارها و رفتارهاشون، نه فقط عصیان نمی کنن، خطا هم نمی کنن، سهو هم ندارن. ما معتقدیم بالاترین مرتبه عصمت در مورد نبی خاتم و ائمه علیهم السلام، اینو در جای خودش هم البته من توضیح دادم، ولی الان اینجا این اصل موضوع است برای ما، نمیخوام راجع به این بحث کنیم، عصمت رو نمیخوام ثابت کنیم. حالا با فرض این مسئله میخوایم ببینیم چرا معصومی که هیچ خطایی، هیچ سهوی، هیچ نسیانی در او راه نداره، کلماتش تعارض پیدا میکنه، چه معنا داره؟ آیه صد اولین چیزی که مطرح میکنه اینه، میگه اصلا بعضی مواردی که ما فکر میکنیم تعارضه، تعارض نیست، ما فکر میکنیم تعارض، دانش ما محدوده، اطلاعات ما، فهم ما از نصوص ناقصه، ما فکر میکنیم تعارض، در واقع تعارضی نیست. که ایشون میگه این گونه موارد واقعا تعارض نیست، یه امر ذهنی ماست، ما فکر میکنیم تعارضه، که با این حرف یک بخشی از در واقع مواردی رو که ما تعارض حساب میکنیم آیه صد میخواد خارج کنیم. پس حالا با قطع نظر از این که بعضی موارد ما فکر میکنیم تعارضه و واقعا تعارض نیست، آیا مواردی هست که واقعا تعارض باشه؟ میگیم بله هست، یه جاهایی واقعا تعارض. حالا سوال اینه که چرا این تعارض ها پیدا شده؟ مواردی که واقعا تعارضه، دیگه توهم تعارض نیست، واقعا تعارض هست. چرا اینها پیدا شده که انشالله جلسه بعد شما هم فکر کنید به این میپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله.